8 مارس.
تنها موردی که میتوانم موجبات رضایت و خوشحالی عاملی را فراهم کنم وقتی است که از انجام دادن کارهایی که مورد خوشایند او نیست پرهیز کنم. تنها علامت و نشانه منفی از عشقی که او مرا مجاز و مجبور به ابراز آن کرده است. متاسفانه بعید می دانم که خود او متوجه باشد که با تحمیل این محدودیت تا چه حد عرصه زندگی را بر من تنگ گرفته است. آه خدای من، ای کاش از من کار سخت تری طلب می کرد. می دید که به خاطر او با چه ذوق و حالی هر خطری را به جان می خرم. اما گویی که او از دست زدن به هر عملی که عادی و متداول نیست اکراه دارد. تا آنجا که پیشرفت در زندگی برای او فقط افزودن روزهایی است بر تعداد روزهای گذشته. او آرزوی این را ندارد و حتی برای من هم مجاز نمی‌داند که فضیلت و فایده تازه‌ای نصیب من گردد یا لااقل بر فضایل قبلی من چیزی اضافه شود. خلاصه زن من در مسیحیت علاوه بر هر گونه تلاش و مراقبت روحی که در خارج از دایره افزار زدن بر امیال غریزی لازم است، به مسائل مهم دیگر هم توجه دارد. اگر به چشم رد و انکار نباشد، دست کم با دیده تشویش و نگرانی نگاه می کند. اینجا باید اعتراف کنم که در نوشاتل تصفیه حساب خرازی فروش که عاملی آن را تأکید کرده بود و همچنین خرید یک جعبه غرغره نخ ناگهان یادم رفت. اما خود من به خاطر این غفلت خیلی بیشتر از او از دست خودم ناراحت و عصبانی بودم. پیش خود عهد بستم که این کار دیگر تکرار نشود، چون آن کسانی در مسائل مهم و عمده اهل دقت و اعتمادند که در مسائل جزئی و پیش پا افتادم دقت و مورد اعتماد بودن خود را نشان دهند. طبعا از عواقب این سر به هوایی و استنتاج نادرستی که ممکن بود او از این فراموش کاری بکند تا حدی بیمناک بودم و حتی بدم نمی آمد که در این مورد که به حق مستوجب سرزنش بودم مرا سرزنش کند. اما همان گونه که اغلب پیش می آید می بینیم گلهی واهی یک بار ما را به وارد کردن اتهام قطعی می کشاند و در نتیجه خودمان می بریم و خودمان می دوزیم. خدای من، چقدر زندگی زیبا و دردهای ما قابل تحمل می شد اگر می توانستیم بدون گوش کردن به نهیب دیو درون و هوای نفس با رنجهای واقعی خود بسازیم. بهتر از همین نکته را جایی یادداشت کنم که می تواند موضوع مناسبی برای یکی از موعظه های بعدی باشد. صبح 29 دسامبر، پریشان خاطر و ناآرام نباشید. صحبت از رشد معنوی و عقلی ژرترود بود که تصمیم گرفتم در این نوشته تا آنجا که ممکن باشد نکته هایی را برای خوانندگان ترسیم کنم و از مطلب دور افتادم. باز بر سر همان مطلب برمی گردیم. ای کاش می توانستم مراحل گوناگون این رشد را گام به گام دنبال و جزئیات بیشتری از آن را به تفصیل بیان کنم. اما علاوه بر این که در حال حاضر وقت کافی برای پرداختن دقیق به تمامی این مراحل را ندارم، در ضمن پیدا کردن سررشته صحیح از این سیر تدریجی بی نهایت پیچیده و دشوار است. البته با نقل قسمتی از شرح حال جرو تا آنجا که کشش کلام ایجاب می کرد، نحوه تفکر او را در لابلای گفتگویی که اخیراً با هم داشتیم بی کم و کاست نوشتم و خیال می کنم خواننده‌ای اگر بر سبیل تصادف روزی این نوشته را بخواند، از دانستن این که او در مدتی بدان کوتاهی چنان با صداقت و انصاف اظهار نظر می کرد و چنان منطقی فکر و قضاوت می کرد قطعاً دچار تعجب خواهد شد. واقعاً هم رشد عقلانی او سرعت حیرت انگیزی داشت. اغلب می دیدم که با چه چالاکی شگفت آوری هر غذای معنوی تازه ای را که در اختیارش می گذاشتم از زبان من می گرفت و از راه تحلیل و تأمل و بررسی دائم تمامی آنچه را که می توانست هضم و تصاحب کند همه را بر اندوخته ذهنی خود می افزود. او معمولا اندیشه مرا پیشاپیش می خواند و از آنچه که می خواستم بگویم همیشه چند قدم جلوتر بود و با این کارش مرا غرق در حیرت می کرد. گاهی پیش می آمد که نحوه صحبت او با سایرین در سطحی بود که من دیگر شاگرد خود را نمی شناختم. در انتهای فقط چند ماه دیگر همان دختری نبود که هوش و حواسش مدتی مدید از کار افتاده بود. حتی اکنون عقل و فطانتی که از خود نشان می داد خیلی بیشتر از عقل و فطانت اغلب دختران جوانی بود که محیط خارج آنان را به بیراهه می کشاند و صدها اشتغال فکری بی‌معنی توجهشان را به خود جلب می کند. این را هم بگویم، به گمان من سن و سال او ظاهراً زیادتر از آن بود که در وهله اول به نظر ما آمده بود و همیشه سعی و اصرار داشت که از نابینایی خود به عنوان نوعی حسن یا مزیت استفاده کند. از این رو گاهی با خود فکر می کردم آیا همین معلول بودن او نیست که در بسیاری از جهات موجب پیشرفت و برتری او شده است؟ به رغم میلم گاهی او را با شارلوت مقایسه می کردم و به ویژه گهگاه که به درس و مشق این یکی می رسیدم وقتی می دیدم که با پریدن مگسی ناچیز حواسش به کلی پرت می شود بلا فاصله از ذهنم می گذشت، اگر او هم مانند جرترود مگس را نمی دید لااقل به سخنان من بهتر گوش می داد. ناگفته نباید گذاشت که جرترود ولع عجیبی به خواندن داشت، اما من چون دقیقاً مراقب پرورش و هدایت افکارش بودم ترجیح می دادم که زیاد مطالعه نکند یا دست کم بدون راه نمایی و همراهی من زیاد مطالعه نکند. به خصوص کتاب تورات را که ممکن بود بعضی از مطالب آن برای یک فرد پروتستان خالی از اعجاب و شگفتی نباشد. راجع به این موضوع بعد توضیح خواهم داد، اما پیش از پرداختن به چنان مسئله غامض در حال حاضر مناسب می دانم به رویداد کوچکی که با موسیقی ارتباط دارد و اگر اشتباه نکنم اندکی بعد از کنسرت نوشاتل پیش آمد حتما اشاره‌ای بکنم. بله، به نظرم تاریخ اجرای آن کنسرت سه هفته پیش از آغاز تعطیلات تابستانی بود و با شروع تعطیلات ژاک هم به پیش ما آمد. در این فاصله چند بار از جرترود خواسته بودم پشت ارگ کوچک کلیسای ما که معمولاً مادموازل دولائم آن را می نواخت، همون دوشیزهی که در حال حاضر جرترود در خانه او ساکن شده است، بنشیند و با مهرهای ارگ آشنا شود. در آن زمان هنوز لوئیز دولائم تعلیم موسیقی به جرترود را آغاز نکرده بود. خود من با وجود علاقه شدیدم به موسیقی آگاهی چندانی از این رشته نداشتم و وقتی در کنار او پشت مهرهای ارگ می نشستم احساس می کردم که نمی توانم از این هنر چندان چیزی به او بیاموزم. اما از همان اولین قدم ها او به من گفت نه، شما با من کاری نداشته باشید، ترجیح می دم خودم به تنهایی تمرین کنم. و من هم روی اصرار او در این زمینه او را به حال خود رها کردم و کاری به کار او نداشتم. ضمناً کلیسا چه به خاطر احترامی که به عنوان یک مکان مقدس دارد و چه به ملاحظه بستن دهان مردم، جایی نبود که من و او تنها ساعتها در داخل آن محبوس باشیم. هرچند که معمولاً سعی می کنم به یاوه‌گویی های این و آن اعتنایی نکنم، ولی چون در اینجا بیش از من پای آبروی او در میان بود، از این رو فقط روزهایی که برای رفتن به دیدارهای مذهبی از آن طرف می گذشتم او را به کلیسا می آوردم و گاهی ساعتها در آنجا تنها می ماند و موقع مراجعت به دنبالش می رفتم و به اتفاق به منزل بر می گشتیم. به این ترتیب در کلیسا در تمام مدت گوشش با صبر و شکیبایی تمام به کشف و درک آهنگ می پرداخت و حوالی عصر که به دنبالش می رفتم می دیدم که نوای موزونی ششتانگ حواس او را به خود مشغول و او را در لذتی پایدار غرق کرده است. در یکی از روزهای اوایل اوت، حدود کمی بیش از 6 ماه پیش، برای ابراز تسلیت و همدردی به زن فقیری که تازه شوهرش را از دست داده بود به طرف نشانی که در دست داشتم رفتم، ولی چون خانه‌اش را پیدا نکردم برای بردن جرترود به کلیسا برگشتم. آن روز او به این زودی منتظر مراجعت من نبود و من از دیدن ژاک در کنار او خوشگم زد. هیچ کدام از آن دو متوجه ورود من به کلیسا